سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شورای امنیت سازمان ملل متحد محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر تحصیل و کار زنان افغان را محکوم کرد. این شورا در نشست ناوقت دیروز با وقت امریکا قطعنامه ای را در این مورد تصویب کرد که در آن علاوه بر محکومیت تحریم های طالبان بر احیای حقوق آموزشی و کاری زنان و دختران افغان تاکید شده. بیش از 90 کشور جهان از این قطعنامه حمایت کردند. در این قطعنامه همچنان بر حمایت از یک افغانستان صلح‌آمیز با ثبات و مرفه که شامل همه باشد تاکید شده است. طالبان در اگست سال 2021 در افغانستان دوباره به قدرت رسیدند و محدودیت‌های شدیدی را بر آموزش و کار دختران و زنان افغان وضع کرده‌اند. امروز 8 ثور سال 1402 شمسی با 31 سال روز پیروزی گروه‌های جهادی در افغانستان برابر است. حکومت به رهبری نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان به تاریخ 8 ثور سال 1371 شمسی سرنگون شد و گروه‌های جهادی وارد کابل شدند که جنگ‌های داخلی را در قبال داشت. جنگ‌ها بین گروه‌های جهادی علاوه بر ویرانی کابل منجر به کشته شدن ده‌ها هزار تن نیز شد و میلیون‌ها افغان آواره شدند. هرچند چهره‌های سابق جهادی از 8 ثور به حیث روز پیروزی حق بر باطل یاد می‌کنند، اما شماری از کارشناسان می‌گویند که رویدادهای 7 ثور و 8 ثور هر دو بدبختی، آوارگی و جنگ‌های داخلی را به همراه داشته است. 37 نشست گروه کاری سازمان پیمان امنیت دستجمعی در مورد افغانستان روز پنجشنبه دایر شد. این سازمان در اعلامیه گفته که اشتراک کنندگان این نشست در مورد وضعیت امنیتی از جمله افزایش تهدیدات تروریستی و مواد مخدر که از قلمرو افغانستان سرچشمه می‌گیرد بحث کردند. در این نشست هیئت‌هایی از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دستجمعی، معاون سرمنشی این سازمان شارژافر افغانستان در روسیه و نمایندگان مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد و برخی ادارات دیگر شرکت داشتند. روسیه، بلاروس، تاجیکستان، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان اعضای سازمان پیمان امنیت دستجمعی هستند. در نشست گروه کاری این سازمان پس از آن در مورد افزایش تهدیدات تروریستی از قلمرو افغانستان بحث می شود که کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز چهارشنبه گفت که نیروهای امنیتی این کشور 2 از افراد وابسته به یک سازمان تروریستی بین المللی را در نزدیک سرحد افغانستان کشتند. در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا روی اهمیت آموزش دختران تاکید کرده است. این اداره در توییتر خود دیروز گفت که اگر دختران نتوانند با آموزش دسترسی داشته باشند یا در زمینه آموزش با محدودیت‌های روبرو باشند، توانایی آنها برای دسترسی به مراقبت‌های صحی، خدمات عامه، اشتغال و فرصت‌های اقتصادی به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 15 اگست سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. با وصف درخواست‌های مکرر طالبان این ممنوعیت را تا هنوز لغو نکردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت مخلوع افغانستان میگوید که سازمان ملل متحد باید حقوق اساسی افغانها به خصوص وضعیت اسفناک زنان و گروه‌های به حاشیه رانده شده قومی و مذهبی را در آجندای اصلی نشست دوحه شامل کند. این کمیسیون که در خارج از افغانستان فعالیت می‌کند در اعلامیه دیروز گفت که هیچ دلیل سیاسی و استراتژیک نباید باعث معامله با حقوق بشری افغانها شود. در اعلامیه همچنان گفته شده که هر و تلاش برای به رسمیت شناختن طالبان غیر قابل قبول برای مردم افغانستان است. قرار است نشست به میزبانی آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در عقب درهای بسته با حضور نمایندگان خاص کشورهای مختلف در امور افغانستان در اول و دوم ماه می در شهر دوحه پایتخت قطر دایر شود. یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته که در این نشست در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان تمرکز نخواهد شد. ایالات متحده آمریکا با متهم ساختن اداره استخبارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سرویس امنیت فدرالی روسیه یا FSB در توقیف غیرقانونی آمریکایی‌های مانند ایوان گریشکوویچ خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال تحریم‌های جدید را بر آنها وضع کرد. براین نلسون معاون وزارت امور تروریسم و استخبارات مالی آمریکا دیروز در بیانیه گفت که اقدام امروز مقامات ارشد ادارات امنیتی ایران و روسیه را هدف قرار می‌دهد که مسئول گروگانگیری یا توقیف غیر قانونی شهروندان آمریکا در خارج از این کشور هستند. در این تحریم‌های جدید از 4 تن رؤسای اداره استخبارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نام برده شده که از جمله حداقل 1 تن آن شامل تحریم‌های قبلی ایالات متحده آمریکا نیز بوده است. ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواسته تا بر اساس اصلاحاتی که صندوق وجهی بین‌المللی یا IMF خواهان آن است گام بردارد. پاکستان در سال 2019 میلادی بسته 6.5 میلیارد دلاری قرض را با صندوق وجهی بین‌المللی امضا کرد، اما کمتر از نصف آن را تا حال دریافت کرده، زیرا این کشور همه شرایط IMF را برآورده نکرده است. الیزابت هورست، مسئول امور پاکستان در وزارت خارجه آمریکا، دیروز در مرکز تحقیقاتی ویلسون در آمریکا گفت اصلاحاتی که پاکستان و صندوق وجهی بین‌المللی در مورد آن توافق کرده‌اند آسان نیست، اما به گفته او بسیار مهم است که پاکستان این اقدامات را انجام دهد تا این کشور را با وضعیت مالی سالم بازگرداند، از قرض بیشتر جلوگیری کند و اقتصاد پاکستان را رشد دهد. شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به اتفاق آرا ممنوعیت بر کار زنان در دفاتر این سازمان را سوی طالبان در افغانستان محکوم کرد. این شورا با تصویب قطعنامه از طالبان خواسته که محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران افغان را لغو کند. پیشنویس این قطعنامه را امارات متحده عربی و ژاپن تهیه کرده بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز قطعنامه را تصویب کرد که در آن از طالبان خواسته شده تا همه محدودیت ها بر زنان را دور کنند. این شورا ممنوعیت حکومت طالبان بر کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد را در افغانستان نیز محکوم کرد. در قطعنامه شورای امنیت که پیشنویس آن را امارات متحده عربی و ژاپن تهیه کرده بودند، ممنوعیت طالبان بر کار زنان در تاریخ سازمان ملل متحد بی پیشینه توصیف شده و گفته شده است که این ممنوعیت حقوق بشر و اصول بشر دوستانه را تضعیف می کند. سازمان ملل متحد در اوایل ماه جاری میلادی گفت که طالبان مانع کار کارمندان زن در این سازمان در افغانستان شدند. پیش از آن طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان منع کرده بودند. این اقدام‌های طالبان واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته و ملل متحد گفته است که بر روند امدادرسانی تأثیر منفی می‌گذارد. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در 15 ماه آگوست سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردن و در ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران بستند. طالبان بر رفتن زنان به حمام‌ها و پارک‌ها هم محدودیت وضع کردند. در همین حال انتظار می‌رود که درباره اقدامات سختگیرانه طالبان در برابر زنان، به خصوص ممنوعیت بر کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در نشست دوحه نیز بحث شود. قرار است که این نشست به میزبانی آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، پشت درهای بسته با حضور نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان به روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده برگزار شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمس الحق، حال توجه کنید به برنامه در جستجوی گمشدگان و حقوق اساسی و بشری که یکی پی دیگر نشر می شود. در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. اگر متوجه شده باشید در این اواخر پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند کم شده هست، چون تلفون های داخلی ما بسته است. تلفون های بین المللی برای شنونده های عزیز ما در داخل کشور قیمت تمام می شود، بنابراین کمتر پیام می رسد. البته راه های بدیل موجود است که در واتساب رادیو آزادی پیام بگذارن. واتساب رادیو آزادی را می دانید که 00-42-21-12-46-01 می باشد. یک بار دیگر تکرار می کنم، 00-42-21-12-46-01 واتساب رادیو آزادی هست که پیام های شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. همچنان ما خواستیم که این برنامه را، یعنی در جستجوی گمشدگان را، کمی وسیع‌تر بسازیم. شما می توانید در این برنامه تمام شنوندگان عزیز ما، چی در داخل کشور چی در بیرون کشور، می توانند پیام های مختلفشان را در مورد اقارب خود بگذارند، مثلا عید را تبریک بگویند و یا اینکه برای اقاربشان در داخل کشور پیام گذاشته از حال و احوال خود خبر بدهند، از این قبیل مسائل. زیرا گفته می شود که تقریبا 8 میلیون افغان در خارج افغانستان، از ایران و پاکستان گرفته تا ترکیه و تا امریکا و اروپا، بسر میبرند و اینها از اقارب خود، از نزدیکان خود، از دوستان خود جدا افتادند. بنابراین از این طریق میتوانند که پیام هایشان را برای نزدیکانشان، برای دوستان، رفیقا، همسنفی ها خود برسانند. ما به خاطر معلومات بیشتر شما در این برنامه یک قسمت از برنامه تحت عنوان دیاسپورا یا افغانها در خارج کشور را می گنجانیم تا معلومات مزید خدمت شما ارائه شده باشد و منتظر پیام های مختلف شما می باشیم. تشکر از توجهتان. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ظریف نظر و تمام کارمندان رادیوی شما. گمشیده ای دارم به نام ملا پیغم ولد بنیاد، مشهور به ملا عبدالرشید، ولایت سریپل ولسوالی کوهستانات قریه چلچاکی، به مدت 25 سال می شود که از مزار شریف منطقه کوتی برق مزار ناپدید گردیده. از آن زمان به بعد بنا به گفته یکی از برادران جماعت تبلیغ که به مرکز بزرگ ریوند ایالت ریوند پاکستان دیده، دیگر تمام. اکنون اگر کسی از نام برده، از مرده و زنده اش و یا خود کاکایم پیامی مرا می شنود به شماره رادیو آزادی و یا به شماره خودم 07-74-99-095 زنگ و پیام بفرستن، انشاءالله شیرینی خود را که هرچی توانم باشد اخذ نماید. امیدوارم که پیام بنده را ظریف صاحب بسیار وقت بنا به نبودی اینترنت و یا آنتن‌های آزاد در منطقه مایان پخش نمایید. خودم ملا عبدالله ولد عبدالسمد، نام اولم تیمورشاه ولد عبدالسمد می باشد.
من یک پسر داشتم گم شده، به مکتب میرم، گفته امی ربطگیش است. نام خودش شیر محمد، نام پدرش سید محمد، نام کاکای ذکر الله، نام دیگه کاکاش اکرام، نام خودم دلجان، نام خوارش یکیش مزاری، یکیشم شهلات. 28 سال شده ربطگیش، در وقت ربطه و 13 ساله بود، 28 سال شده. این تا والده نادرک است. از شما خواهش میکنم امره دیگه در رادیو آزادی صدای مره پرتین، من یک صدایشان بشنوام.
سلام علیکم، رادیو آزادی از ولایت بادغیس هستم. گمشده ای داریم به نام محمد معشوق، تخمیناً 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته، از او اطلاع دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیق داشته باشد و این شماره تماس بگیرد 07-97-61-45-95 0797 61 45 95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
دو نفر گمشده با نام های حبیب الله، فرزند عبید الله، حفظ الله، فرزند شریف الله، اعلان نشد تقریبا 40 یا 50 روز به این سو رادیو آزادی گوش میکنم. این دو نفر از قریه کاریزه ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل می باشد. 3 سال و یا 4 سال به این سو می شود در بین مملکت ترکیه و یا ایران مفقود گردیده. کسانی که از این دو نفر دوان خبر داشته باشد با شماره 0744-466-176 و یا شماره 0788-749-245 تماس بگیرد. و سلام علیکم.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک، ولسوالی مرکز بهسود، قریه پتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه، فرزند سید احمد علی، در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخرین نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن الهو کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 0098-930-569-2673 تماس حاصل فرماید. شماره را یک بار دیگر تکرار می کنم، 0098-930-569-2673 تماس حاصل نماید.
یک دیگه به نامی جمعگولی ولدی عبدالکریم بود، به 93 ساخت شده بود به هلمند، به نایه یک کار که بود، دو کار که بود، به 3 گم میشید دیگه، درک یا نبود. حالا هم به امید تعداد همه برادرم حتی گم هم از ولایت غور و لسولی پسابند قریه دهن سینه بودک، جمعگولی ولدی عبدالکریم نام. همه مردم هم خیلی مشکل به یک چیزی داشتن که همه آیال ازی به اون وقت که بیاد آمودن تقریبا 20-22 سال ها عیالی بود، حالا هم تقریبا 30-35 سال میشه که همون سیاسر ششته و هنه ازی درکی نیه. به اون وقت های گتر که درکی همی بود که هم تو چخشی بود، یک برادری بیم ما برفتیم به قماندانی به همون جمهوریت. حالا فعلا معلومات یعنی اگر بندیه به یک جای هم آواز مار میشنه یا به رادیو آزادی زنگ زنه یا اگر باش کشته همیره معلومات یار اگر از طریق کشته شده های جمهوریت باشه سوق باشه به یک جای معلوماتی بیتینین.
دیاسپورا،
افغان ها در خارج افغانستان.
شنونده های محترم سلام، رادیو آزادی با یک برنامه دیگر تحت عنوان دیاسپورای افغان باز هم در خدمت شماست. در این برنامه می خواهیم از وضعیت زندگی افغانهای خارج کشور با خبر شویم. چی حال دارن، چی کردن و چی می کنن، هنوز هم در فکر وطن هستن، آیا می خواهند به وطن برگردن و چطور می توانن به وطنشان مفید باشن و بالاخره از خاطرات تلخ و شیرینشان می پرسیم. قسمی که می دانید، در تقریبا نیم قرن گذشته در اثر تحولات سیاسی تعداد زیادی از افغانها از خانه و کاشانهشان جدا و رخت سفر بستند. گفته می شود که از هر 5 افغان 1 نفر در خارج افغانستان بسر می برند که به اساس گزارش های مختلف تعدادشان حدود 7 میلیون تخمین می شود. البته این رقم نیست که به اساس احصایه دقیق به وجود آمده باشد. به هر حال یعنی یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان موجود است. در این بخش اول برنامه دیاسپورای افغانستان می خواهیم نظر مختصر در مورد تعداد افغانهای خارج افغانستان پیدا نماییم. به این منظور از آقای محمد ابوالاحرار راموسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان پرسیدیم.
شما یک احصائیه گفته میتونین که چقدر مردم افغانستان فعلا در خارج کشور هستند؟
یک احصائیه رسمی است که سازمان‌های کمک رسان یا سازمان‌هایی که مسائل مهاجرین نظارت میکنه که رساندن، بیشتر از 1,200,000 یا بین 1,300,000 بعد از تحول 15 اگست از افغانستان گویا برآمده، ولی این ارقام دقیق نیست. ایران بیشتر از 1,000,000 افغان مهاجر شده، ولی در هر هفته دیپورت از اونها واپسی از اونها میدامه داره. به ترکیه همونطور بسیار مردم آمد، ولی 40,000 نفر از سر سال تا به حال دیپورت شده. از این خاطر ارقام دقیق متاسفانه وجود
وقت حمله شوروی میگفتن که تقریبا 6,000,000 افغان بیرون کشور ایران اینجا رفتن، در وقت مثلا 6,000,000 بودنه. مجموع فعلا در 50 سال گذشته چقدر افغان شاید در خارج کشور زندگی کنه؟
اینمی ارقام هم با سایت یونیسیار وجود داره. اونا فکر میکنم در حدود 3,000,000 ممکن در پاکستان باشه، 3-3.5 میلیون در ایران. در ایران گپ در اینجا بود، در سال‌های اخیر بسیاری افغان‌ها از ایران به از طریق راه‌های غیر قانونی رفتن به طرف اروپا و کانادا و دیگر کشورها، و از پاکستان هم در جریان حکومت‌های آقای کرزایی اینا زیاد مردم دوباره به افغانستان آمد در اوایل، پس در جای خود اونجا به جای شدن. یعنی ما هنوز هم ارقام مهاجرین ما در دو کشور همسایه ایران و پاکستان بین 5-6 میلیون میرسه، به هیچ شکی وجود نداره و میرسه. و دیگه کسایی که به اروپا و آمریکا و اینجا رفتن که این یک ذره احصایی دقیقش فعلا در دسترس نیست.
شکل تخمین اینطور گفته میتونیم 1/4 نفوس افغانستان یا از هر 4 نفر 1 نفر فعلا شاید در خارج کشور زندگی کنه.
احتمال داره، اگه ما سایه دقیق هم نداریم، ایسای هم فردی نبوده، ایسای هم از تخمین بوده در سال‌های اخیر که شده. آدم نمیتونه دقیق بگه، ولی میشه تقریبا نمیتونه چیزی آدم بگه.
یعنی یکی از ترسهای کسایی که در خارج کشور زندگی میکنن او ایست که اینا در قسمی که شما هم تشریح کردیم مدغم شد و بیخی از بین بره. چطور شده که جلو از بین رفتن هویت ملی افغانا را بگیرن؟ یکی از سوالای عمده شاید همین باشه. چی باید شده که افغانا بدون وطن هم با وطن باشن؟
در بعضی کشورها دیگه بسیار عملی است و فضا برش وجود داره، مثلا از جمله در کانادا این فضا برش وجود داره، ولی در بعضی جایا همون کشورها هم محدودیت های خود را دارن. مثلا شما فکر بکنین که یک مرکز کلان اسلامی را در چند روز پیش در یک از شهرهای بزرگ آلمان خواستن بسته بکنن نسبت به بعضی مسائل امنیتی که وجود داشت. از این خاطر یک مقدار یعنی خود جو و فضای همون کشورهایی که افغان‌ها در اون زندگی میکنن هم سر از این مسائل تاثیر دارن. پاکستانی ها بسیار در این مسئله پیشرفت هستند، فرمودیش عربا همچنان مراکز را داشته در اروپا، با ترکار که شما گفتین خود دقیق تر است. افغان ها اکیراد زیادش مثلا بسیار با امتزاج نزدیک شدن، رفتن خود خلط کردن در اوجه، حتی ازدواج هایی کردن، دخترای افغان از کشورهایی که رفتن بسیار جای ازدواج کردن، مثلا یا بچه های افغان از اونجا ازدواج کردن. یعنی زیاد مرز و سرحد کلتوری خود با اونا مراعات نکردن، شکستاندن متاسفانه بگویم، یا بر شکلی که بوده، یا ظروف برشان مساعد نبوده، یا روحی خود از اینا میخواستن بوده، فرهنگ پذیر بودن، زیاد از فرهنگ غرب متاثر شدن. ولی دیگه جوامیر ما میبینیم که خونا زیاد منسجمتر بودن. افغانا هم این سجام نداره. افغانا متاسفانه در هر جایی که رفتن تفرقه زبانی و قومی و سیاسی رو دامن زدن، و همچنان جبهگیری های سیاسی که اینا متاسفانه در داخل داشتن امیر به اتفاقی رو در اونجا سرایت دادن که باعث ازی شده که اینا در تفرقه بسر ببرن، یا باعث میشه که اینا متحد نباشن و نتانن امید انسجام رو که دیگه مردم دنیا داره اینا پیدا کنن. چطور میتونیم اگر ما شما خواسته باشیم که کلتور و فرهنگی که در افغانستان ما وجود داشت یا امروز وجود داره ایره ما به اصطلاح پروموت بکنیم یا تقویه بکنیم در دنیا؟ خب گپ خوب است، ولی یک چیزی بسیار واضح است که در یک جنریشن یا دو جنریشن کسایی که مهاجرت میکنه اونم اصول فرهنگی خود از دست میده. ایره ما بخوایم نخواهیم شدنی است. بسیاری از افغانایی که متاسفانه بعد از دهه 80 که از افغانستان اینا مهاجر شدن در اثر تهاجم شوروی رفتن بیرون از افغانستان، شما دیدین که در همون جوامع مزج شدن، خلط شدن. بسیار کادرهای انگشت شما را شما از اونمو دوره داشتن که در حکومت آقای کرزای و آقای غنی آمدن در افغانستان. 99% افغانای ما شما که در دوره تهاجم روسا از افغانستان رفتن دیگه در همون جوامع گت شدن، و اینا نتونستن که کدام برای زندگی تکنیکی، کدام برای زندگی علمی خود بیارن در افغانستان، پس به خدمت وطن خود قرار بدن. اگر ما شما فکر بکنین که از اینا زیاد استفاده شد، متاسفانه نشد. اما چند نفر کادرایم که آمدن از اونجا و همینجا آمدن و بکس‌های خالی آمدن، بکس‌های پر را گرفته رفتن، و هم جای تاسف از برای ما شما. آل این جنریشن نو ما که برآمد در یک و نیم سال رفته، ایره باور بکنین که بسیار مشتاق هستن که اگر به زودی در وطن یک تحول بیایه، یا همین تحولات به شکل مثبت و مسالمت آمیز به یک طرف مثبت سیر بکنه، احتمال داره هموطنای ما زیادترش پس بیاین. چرا همین وضعیت مهاجرت و وضعیت بیچارگی را که اینا دیدن در امی کمپا و در ممالک کال رفتن برشان بسیار خسته کن است.
از آقای محمد ابوالاحرار رامسپور سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان تشکر می نمایم. و حالا توجه نمایید به مصاحبه بنده با آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند.
او وقتایی که ما در وزارت مهاجرین بودم و پیش از اینکه بالاخره تحولات در افغانستان پیش بیاد، مجموعه مهاجرین در کل دنیا 6.5 میلیون، یا کمی بیشتر از 6.5 میلیون، از این مجموعه چیزی در حدود 2.5 میلیون در پاکستان بود و همین حدود کمتر هم در ایران، چیزی در حدود 1.5 میلیون دیگر کشورهای مختلف پراکنده بود، ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا، و در مجموع در 6.5 میلیون میرسید. ولی بعد از این که تغییرات به وجود آمد، تحولات به وجود آمد، تعداد رفتن و تعداد هم آمدن. حالا موازنه فعلا چه رقم است؟ شاید از او عدد یک مقدار بیشتر شده باشه. ما که برتان آمار رو گفتم، آمار رسمی و غیر رسمی است. بله، رسمی و غیر رسمی. ما البته از او با بالایش ما آمار دقیق ندارم، ولی گزارش هایی که ما احتمالاً چیزی در حدود 8 میلیون رسمی و غیر رسمی مهاجرین افغان در کشورهای مختلف پراکنده باشه.
اینقدر افغان که در خارج کشور هستن، نه اینا را اینا چی میشن؟ اینا چی باید شون؟
وزارت مهاجرین یک پالیسی ساخته بودیم، عنوانش بود پالیسی جامعه مهاجرت. بخشای مختلف را در بر میگیرید و پروگرام دیاسپورا در داخل از پلان استراتژیک وجود داشت، پالیسی مهاجرت، و در اونجا خدمت عرض شد در رابطه با همه مسائل برنامه بود، برنامه عودت و برنامه که چی گونه اینا برگردن و کسایی که برمیگردن برایشان چی خدماتی ارائه شود، نیازمندیشان چی از ضرورتهایش، و مجموعه این مسائل خلاصه در اون پالیسی جامعه مهاجرت مطرح شده بود. و حتی کسایی که بر نمیگردن چطور اتصال اینا را، ارتباط اینا را با کشور برقرار کنیم. الان افغانای ما در کشورهای مختلف هستند، متخصصین هستند، سرمایه‌دارا هستند، چطور میشه که از امکانات اینا به نفع کشور استفاده کنیم؟ حتی متخصصینی که در بیرون از مملکت است، مثلا دکترای طب است یا دیگه چیز است، به صورت مقطعی یک ماه، دو ماه، سه ماه بیاد در افغانستان خدمات را بکنن، استادا مثلا در پوهنتون‌ها تدریس بکنن. ارتباطات باید برقرار باشه و این پلان پالیسی وجود داشت. خوشبختانه افغانای ما در تمامی کشورها در هر کجایی که است، ولو تابعیت کشورهای دیگر هم گرفته باشند، هویتشان را حفظ کردن. وابستگی افغانها به کشورشان و به وطنشان و بالاخره خود محل تولدشان و زادگاهشان بسیار قوی و محکم است. من فکر نمی کنم که عدد بسیار اندکی را هم ما بتانیم پیدا کنیم. اونا شاید باشه که دیگه با افغانستان قطع رابطه کرده باشه. عموماً با افغانستان رابطه دارن، دلشان می سوزن، برید تب و تلاش است که چی کار کرده میتونه؟
در مجموع در بیرون کشور بزرگترین کسا یا تشکیلات هایی که هست از طرف افغانا و فعال هستند در کجا هستند فعلا؟
در کشورهای مختلف هست. من تاریخ که من معلومات دارم در تمامی کشورها انجمنها و بالاخره تشکلهایی از مهاجرین وجود داره، تجمعاتی از مهاجرین را داریم و همین سبب شده که اینا همو اصالتشان فراموش نکنن، فرهنگ ملیشان به یادشان باشه. که یکی از چیزایی که ما در اون پالیسی جامعه مهاجرت مطرح کردیم نمی بود که چی پلان ها و طرحهای باید بوده باشه که فرهنگ ملی خودشان این مردم فراموش نکنن، و الحمدلله در تمامی کشورها هست. تشکر.
از آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودن نیز تشکر می نمایم. البته قابل یادآوری است ارقامی که به زبان آورده شده است به اساس احصایه‌های دقیق ارائه نشده است. البته در مورد احصایه‌ها هم افکار و نظریات مختلف موجود است. مثلا گفته می شود که در پاکستان 1.4 میلیون افغان زندگی می کند به اساس آمارهای رسمی 2022، و اما به شکل غیر رسمی کسایی که هنوز راجستر نشدن، اسناد ندارن، گفته می شود که مجموعاً
تعداد افغانها در پاکستان بیشتر از 2 میلیون افغان می باشند. همچنان در مورد ایران هم گفته می شود که در حدود 2 میلیون افغان در آنجا زندگی می نماید که یک قسمت بزرگ آنها اسناد رسمی ندارند. نظر به معلومات رسمی در جرمنی در سال 2021 تعداد افغانا 337,000 بودند، کسایی که در اونجا تحت نظر رسمی دولت هستند. به طور مثال در امریکا در 2022 تعداد افغانا 300,000 قلم داد شده است. اما بعد از این معلومات ها در سال گذشته هم تعداد زیاد افغان ها به خارج کشور تا امریکا رفتن و همچنان تعداد زیاد افغان ها در ترکیه هم به سر می برند و گفته می شود که تا 800,000 افغان در آنجا زندگی می نمایند که تقریبا 300,000 آنها یا 300,000 آنها غیر رسمی به شکل قاچاقی زندگی می نمایند، یعنی اسناد رسمی در دست ندارند. در این مورد مصاحبه داشتیم با آقای محمد شاه آقمراد، رئیس عمومی اتحادیه های مختلف افغان ها در ترکیه. آقای محمد شاه آقمراد، رئیس عمومی اتحادیه افغان ها مقیم ترکیه. قرار معلومات ملل متحد گفته میشه که تقریبا 300,000 افغان در ترکیه زندگی میکنن که میگن نصف از اینا بدون اسناد بودن. ملل متحد خو از 300,000 افغان یاد کرد، منتها قرار شنیدگی در ترکیه باید تعداد زیاد از افغان ها زندگی بکنن. به نظر شما چقدر افغان در ترکیه تشریف دارن؟
بله، تشکر از این سوال شما. تقریبا 800,000 اضافه تر از 800,000 نفوس افغانی در ترکیه وجود داره. 300,000 از این تقریبا بدون مدرک هستن و 300,000 از این با مدرک اقامه زندگی میکنن و 250,000 تقریبا وطندار ترکیه شدن که تقریبا یکان 40 سال قبل در اینجا آمده بودن.
آجی محمد شاه آقمراد، رئیس عمومی اتحادیه افغان ها مقیم ترکیه، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
انجینیر فرید یار، رئیس انستیتوت روابط افغان چک در جمهوری چک، بعد از تقدیم احترامات یک برنامه داریم به نام افغان دیاسپورا یا دیاسپورای افغان. در او میخواییم امی موضوعات افغانها را در خارج کشور دنبال بکنیم، منتها در بخش اول زیادتر روی تعداد افغانها بحث داریم. از او خاطر متخصصین مختلف پرسیدیم در مورد شما چی فکر میکنیم در خارج افغانستان چقدر افغان زندگی میکنه در تمام دنیا؟
بعد از عرض سلام و احترامات خدمت شما و شنوندگانتان، مجموعا ارقام دقیق به ارتباط تمام مهاجرین افغان در تمام جهان خیلی مشکله که ما دارتان حال یک رقم بودم، بخاطر از اینکه ما حدود 40 یا بیشتر از 40 سال شده که امی پروسه مهاجرت افغان ها ادامه داره و نه تنها در اروپا بلکه در نقاط مختلف دنیا تعداد زیادی از هموطنان ما مقیم شدن، از استرالیا و کانادا و امریکا گرفته تا اروپا و همچنان امکان داره که در کشورهای خلیج، در کشورهای آسیای میانه هم جا به جا هستن. این اصلاحیه بسیار مشکله و ما در حد صلاحیت من نیست که ما برای شما رقمی ارائه کنم، اما مجموعا از جمهوری چک میتونم برای شما بگویم که یک کشور در مرکز اتحادیه اروپا هست و تا فعلا ما حدود 600 نفر مهاجر افغان داریم که قبول شده هستند و در حال حاضر در جمهوری چک زندگی میکنند و روزانه حدود 30 یا 40 افغان ما میپذیریم، به این معنا که به شکل ترانزیت داخل جمهوری چک میشن و ادامه میدن سفر خود و امکان داره که بعضی ها توسط پلیس دستگیر شوند و بر حساب بر اساس قانون دابلین دوباره به کشوری که آمده بودن، یعنی از کشور اروپایی که اینجا آمده بودن، پس اونجا برگشت داد.
انجینیر فرید یار، رئیس انستیتوت روابط افغان چک، بسیار جد تشکر از معلوماتتان.
بدین شکل قسمت اول برنامه دیاسپورای افغان یا افغانها در خارج کشور را شنیدید و در آینده قسمت‌های بعدی این برنامه را هم خواهید شنید. فعلا من از حضورتان رخصت.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. یکی از حقوق اساسی و بشری افراد جامعه هم از زن مرد حق آموزش تعلیم و تحصیل است و دین اسلام هم در بین همه ادیان الهی بیشترین تاکید بر طلب علم و دانش نموده و علم و دانش را معیار برتری افراد دانسته است. قانون اساسی افغانستان هم تعلیم را حق ادبای افغانستان دانسته است که ادبا شامل زن و مرد می گردد. تعلیم حق تمام ادبای افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین گردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم از نظر قوانین افغانستان مشکلات و راه حل های آن بحث می کنیم و در این بحث استاد شمس الرحمن شمس یکی از آگاهان امور حقوقی افغانستان مقیم در شهر استوکولم سویدن ما را همراهی می کند. آقای شمس را به برنامه خوش آمدید می گیم و در شروع از ایشان در مورد ارزش سواد در زندگی انسان ها بخصوص برای زنان و دختران می پرسیم که توضیحاتشان را در این مورد ارائه بکنند.
تشکر. عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترمتان. سواد از ارزش خاص برخوردار است در تمام جوامع بشری، نه تنها در جوامع امروزی، حتی در گذشته ها سواد دارای ارزش و اهمیت بسیار فوق‌العاده خود بوده و است. همچنان فراگیری دانش و آموختن سواد نقش برازنده در تکامل شخصیت انسان‌ها و رشد جوامع بشری دارد. سواد توان خواندن و نوشتن و محاسبات ساده ریاضی، بهره‌مندی از دانش عمومی و اطلاعات سطحی و یا در اختیار داشتن دانش تخصصی و عمیق است. سواد تنها خواندن و نوشتن و به مکتب رفتن نیست. سواد تنها دکتر شدن نیست، بلکه سواد هدف والاتر و بالاتر آن رساندن جامعه به سطح سواد علمی است. جامعه باید به سطح سواد علمی برسد. سواد علمی یعنی چی؟ سواد علمی یعنی تربیت کودکان و جوانان و آماده ساختن آنها برای این که فردا بتوانند در برابر مشکلات جامعه توانایی داشته باشند، فردا بتوانند مسائل اجتماعی را حل نمایند و همچنان بتوانند مسائل و مشکلات پیچیده جهان را فردا حل کنند. مسائلی که امروز برای ما پوشیده است، فردا باید نسل باسواد ما اینها را حل نمایند و توانایی از این را داشته باشند که مشکلات را حل نمایند و توانایی خلاقیت را داشته باشند که اختراعات داشته باشند، توانایی از این را داشته باشند که مانند دیگر دانشمندان جهان اینا دانشمند شوند. امروز مفهوم سواد دیگر توان خواندن و نوشتن نیست. دانشمندان مختلف نظریات متفاوت در این مورد ارائه نمودند. به قول الوین تافلر در قرن 21 بی سواد آنهایی نیستند که توان خواندن و نوشتن را ندارند، بلکه بی سواد کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند، نمی توانند با مشکلات کنار آیند، نمی توانند همدیگر پذیر باشند و حتی نمی توانند رشد دیگران را ببینند. بنابراین سواد از ارزش عالی برخوردار است. اگر یک جامعه با سواد باشه، اگر یک جامعه علم داشته باشه، حس همدیگر پذیری رو می داشته باشن. وقتی که حس همدیگر پذیری به وجود آمد، تبعیض از بین میره. بنابراین ضرور است که یک جامعه با سواد باشه، ضرور است که سواد آموخته شود.
خب آقای شمس، بسیار زیاد تشکر از شما. در قوانین افغانستان در مورد آموزش سواد و تعلیم تحصیل اتباعی افغانستان چگونه آمده و همچنان دین اسلام در قسمت آموزش سواد بخصوص برای دختران چی ارشاداتی فرموده؟
در قانون اساسی افغانستان همه اتباعی افغانستان، همه زن و هم مرد حق دارند تا تعلیم و تحصیل نمایند و به خاطر از این که همی حق تامین گردد و همه اتباعی افغانستان به سهولت بتوانند از حق خود استفاده نمایند، در قانون ذکر شده. قانون اساسی افغانستان قانون مدون است، تدوین شده است، نوشته شده است، مکتوبی است، سند وجود داره. تا درجه لیسانس حق تحصیل برای همه اتباعی افغانستان رایگان است و دولت مکلف است تا زمینه تعلیم و تحصیل برای همه اتباعی افغانستان مساعد سازد. و همچنان در ماده 22 قانون اساسی افغانستان ذکر شده، هر نوع تبعیض و امتیاز طلبی بین اتباعی افغانستان ممنوع است. یعنی که کس حق نداره که تبعیض بکنه بین زن و مرد، که مردا درس بخوانن زنا درس نخوانن. نه، هیچ نوع ممانعت وجود نداره از نظر قانونی. هم اتباعی افغانستان مطابق قانون دارای حق و حقوق مساوی هستند و میتونن که درس و تحصیل و تعلیم نمایند و از نظر شرعی هم ممانعت وجود نداره. هم ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم. طلب علم بر مرد و زن فرض است. معنی فرض واضح است. فرض حکم پروردگار است. بنابراین وقتی که فرض حکم پروردگار است، علم هم فرض است که ما بیاموزیم. اگر ما علم داشته باشیم، علم قرآن داشته باشیم، علم مختلف علوم مختلف را آگاهی داشته باشیم، فردا ما میتونیم یک جامعه مرفع، یک جامعه پیشرفته، یک جامعه عالی داشته باشیم.
خب، در حالی که از نظر قانونی، دینی و شرعی در زمینه فراگیری علم دختران کدام ممانعتی نیست، پس چرا حکومت طالبان به خاطر رفتن دختران به مکاتب و پانتونها محدودیت ایجاد کردن؟ طالبان چی دلیلی به خاطر این کارشان می آورن؟
به نظر شخصی من، بستن دروازه های مکاتب برای دختران به معنای زیر پا نمودن قوانین افغانستان است، چون قوانین افغانستان پابرجاست و همچنان چشم پوشی از احکام شرعی است. چیگونه چشم پوشی از احکام شرعی؟ زمانی که ما میگیم طلب علم بر مرد و زن فرض است و بعد یک قشر بزرگی از جامعه را از تعلیم و تحصیل محروم میسازیم، خود واضح است که چشم پوشی از احکام شرعی است و همچنان تبعیض واضح در برابر یک قشر بزرگ جامعه افغانی است و هر نوع دلیل در این مورد مردود است. هر نوع دلیلی که در این مورد گفته شوه مورد قبول مردم افغانستان نیست و این مسئله واضح است که هیچ کسی این دلایل را نمیپذیره که در حال حاضر گفته میشه. باید مکاتب برای دختران بازگردد و بتوانند که آنها تحصیل نمایند تا باشه که فردا یک جامعه باسواد و یک جامعه مرفه داشته باشیم.
خب، در پولی ازی که فعلا حکومت طالبان مانع درس و تحصیل دختران شدند، شماری از خانوادان به خصوص شوهرها هم خوش ندارند که زنان و دخترانشان تحصیل نمایند. چرا و باید قوانین افغانستان در مورد جلوگیری مردان یا شوهران از درس و تعلیم زنانشون چیزی گفته شده یا خیر؟
اگر به طور دقیق به جامعه افغانی توجه کنیم، 34% مردم افغانستان باسواد است. از همون 34% هم که باسواد هستن، اکثریتشان تنها توانایی خواندن و نوشتن را دارند. بنابراین 66% مردم بیسواد است در افغانستان. وقتی که 66% مردم به سواد باشد، یک کشوری که در حدود 35 تا 36 تا 37 میلیون نفوس داره، بسیار زیاد مشکل است که همگی ذهنیت و فکر ازیره داشته باشه که فامیلایشان به خصوص خانوما و دختر خانومایشان به مکتب برند. بنان این یک تاثیر منفی بالای جامعه ما داره. ولی در قانون افغانستان در این مورد هیچ چیزی گفته نشده که تنها مردها میتونن درس بخوانن و زنها نمیتونن درس بخوانن. در این مورد در قانون گفته نشده که مردها مالکان زنانشان هستند و هر نوع تصمیم مردها میتونه بگیره و زنها حق نداره چیزی بگوید. هیچ نوع تبعیضی وجود نداره، هیچ نوع تغییر وجود نداره. همگی مرد و زن در جامعه افغانستان، در قانون افغانستان، مطابق قانون، در برابر قانون از حق حقوق مساوی برخوردار هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
شما سیستم آموزشی افغانستان با دیگر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی چی گونه مقایسه میکنین؟
سیستم آموزشی افغانستان وقتی که ما در نظر بگیریم، به طور کلی در جامعه معارف ستون و فقرات یک کشور تشکیل میده. در هر سرزمینی که باشه معارف ستون و فقرات است. هرگاه میخواییم یک جامعه را از بین ببریم و هرگاه اگر کسی بخواهد که یک کشور را نابود کند، معارف آن را صدمه بزند. بنابراین معارف افغانستان، سیستم آموزشی افغانستان فعلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه جهان نیست. سیستم آموزشی افغانستان سیستم متمرکز است، یعنی ثابت است. نصاب تعلیمی وجود داره، سالهاست که همون نصاب تعلیمی دوران میکنه و همچنان سیستم آموزشی افغانستان یک سیستم حافظه پرور است، نه خلاقیت پرور. فقط یک تعدادی که توانایی بیشتر دارن بهره‌مندی میگیرن، ولی در کل تمام جامعه، تمام مردم، بخصوص اشخاصی که باسواد حساب میشن یا درس و تعلیم میکنن، اونا نمیتونن که به شکل درست برداشت مکمل داشته باشن از نصاب تعلیمی افغانستان. همچنین آموزش در افغانستان به دوره های مختلف تقسیم بندی میشه که دوره های اساسی و دوره های ثانوی است. از نظر امکانات وقتی که ما معارف افغانستان را مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، قابل مقایسه نیست. معارف افغانستان تنها به نقش و تنها به تصویر نمیشه که مقایسه شود با دیگه کشورها، یا ما بگوییم که معارف افغانستان امی است که ما میبینیم و با پخش بعضی از برنامه هایی که ما میبینیم. به شکل عمومی اگر ما توجه بکنیم، معارف افغانستان نهایت مشکلات خود داره. از نظر صنوف درسی که اگر ما توجه بکنیم، از امیجا شروع میکنیم، ما مکاتب داریم که حیاته نداره، دیوار نداره. چی حاجت به این که صنف داشته باشه، چوکی داشته باشه، تخته داشته باشه و معلم حضور پیدا بکنه و درس بده؟ در روی دشت مردم درس میخونه که او امکانات را متاسفانه از مردم ما گرفتن. در روی دشت درس خواندن هم از مردم ما گرفتن. و همچنان از نظر معلمین مسلکی اگر ما توجه بکنیم، مشکل اساسی معارف افغانستان نداشتن معلمین مسلکی است. تنها معلمین مسلکی در مراکز شهرها وجود داره، در مراکز ولایات وجود داره. اما اگر ولایات ما، شما با ولسوالی هایش توجه بکنیم، با قریه هایش توجه بکنیم، معلم مسلکی وجود نداره. یک کسی که حداقل توان خواندن و نوشتن را داره به عنوان معلم استخدام شده و معارف افغانستان را پیش میبره. پس ما چطور میتونیم که مقایسه بکنیم سیستم آموزشی افغانستان را با دیگر کشورها؟ بنابراین سیستم آموزشی افغانستان نظر به کشورهایی که امروز در حال پیشرفت هستند غیر قابل مقایسه است. به امید از اینکه ما یک روز یک معارف عالی و متوازن داشته باشیم، یک سیستم آموزشی داشته باشیم که با کشورهای جهان قابل مقایسه باشه.
خب ارگو درسی درس و تحصیل دختران در افغانستان توجه صورت نگیره، چه پیامدهای بدی در آینده سیستم آموزشی افغانستان و همچنان زندگی آینده خود دخترها خواهد داشت؟
در قسمت ازی که اگر توجه به درس و تحصیل دختران صورت نگیره، ما تجربه سابقه داریم. در افغانستان یک بار دیگه هم ایران مردم تجربه کردن و امروز نتیجهش را همه ما میبینیم که نتیجهش فیصدی پایین با سواد بودن مردم در افغانستان است. و اگر یک بار دیگر این تکرار شوه و برای یک مدت نامعلوم دروازه مکاتب بروی قشر اوناس افغانستان بسته باشه، باعث میشه که ما در آینده یک جامعه بسواد داشته باشیم و باعث میشه که ما در آینده یک جامعه داشته باشیم که دست ما به کشورهای بیرونی از امروز کرده بیشتر دراز باشه، در حالی که ما یک کشوری هستیم که در قلب آسیا قرار داریم. ما یک کشوری هستیم که دارای مغزهای بسیار عالی و دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستیم. اگر توجه صورت نگیره افغانستان به نابودی کشانده میشه. اگر توجه صورت نگیره یعنی یک قشر بزرگی از جامعه افغانی که همانا زنها و مادران ما هستند، مادران آینده سرزمین ما هستند، اونا به نابودی کشانده میشن.
درست میشه بگوین که دولت در قبال فراهم آوری زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای اتباعی افغانستان چی مسئولیت های داره؟
از نظر قانونی دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل را برای تمام اتباعی افغانستان مساعد بسازه تا بتوانه همه اتباعی افغانستان از نعمت سواد و تحصیل بهرمند شوند. تغییر نظام در تمام دنیا یک امر نرمال است، چی به شکل قانونی باشه و چی به شکلی که امروز در کشور ما نظام تغییر کرده. ولی هر دولتی که به وجود میاد باید دارای هدف باشه. هدف دولت مداری، هدف کشورداری که این یک کشور را هدایت و رهبری بکنه، یک دولت خدمت به مردم است. یکی از خدمات مهم و ارزشمند که نیاز جامعه است و مردم به اون نیاز داره مساعد ساختن زمینه درس و تعلیم و تحصیل برای اتباعی همو کشور می باشه که افغانستان جزی همو کشور هاست و باید دولت زمینه درس و تحصیل برای مردم افغانستان مساعد بسازه مطابق قانون افغانستان که در قانون افغانستان ذکر شده و حتی که در قوانین گذشته هم در این موارد گفته شده که دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل برای اتباعی افغانستان مساعد بسازد.
خب اگر در قسمت تعلیم و تحصیل بخصوص برای دختران و زنان توجه صورت بگیرد و زمینه‌های بهتر آموزشی برشان فراهم شود، برای آینده افغانستان، اجتماع و آینده خود دخترها که مادران فردای افغانستان هستند چقدر مؤثر خواهد باشد؟
دقیقا اگر در قسمت بازگشایی مکاتب توجه صورت گیرد، فردا ما میتونیم که یک جامعه معرفت داشته باشیم. فردا ما میتونیم که یک کشور باسواد داشته باشیم، چون مادران هستند که فرزندان را تربیت میکنند. بنابراین اگر مادر باسواد باشه، فرزند باسواد به جامعه تقدیم میکنه و بالاخره یک جامعه مرفه میداشته باشیم. به نظر ما یک کشور نمیتونه که تنها توسط مردها اداره شوه و تنها توسط مردها به پیش بره. خانم ها هستن که دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستن و میتونن که در بخشایی که ضرور است آنها کار کنن کار نمایند. بنابراین اگر در این قسمت توجه بیشتر صورت بگیره، ما در آینده یک کشور بسیار فوق‌العاده خواهد داشتیم.
آقای شمس رحمان شمس، استاد و یک تن از آگاهان امور حقوقی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات همه جانبیتان در مورد حق آموزش و تحصیل از نظر قانون افغانستان. ممنونتان.
از شما همچنان تشکر. وقت بخیر.
باشه ای چیزی نشده، ای چیزی نشده، فقط ای گل